بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و مقتضی المعاطات انها مفاعلة من الجانبين. بحث ما در معاطات بود. عقد معاطات عقدی را گویند چه ایجاب و قبول درش نباشد، یعنی نه بایه به تو گفته نه مشتری قبل تو یا اشتری تو گفته. در مثلا در بی معاطات در غیر بی هم مطرحه، در اجاره هم مطرحه، در سایر عقود هم مطرحه. مرحوم شهید اول معتقد شد معاطات در بی نیست، اصلا احکام بی براش جاری نیست و ملکیت هم نمی آورد، حتی ملکیت جایزه هم نمی آورد. نهایت چیزی که معاطات تأثیر داره اباحه تصرفه و احکامشو خوندیم. الان یه بحثی مونده در معاطات، این بحث در حقیقت موضوع شناسی معاطاته. قدر مسلم معاطات این از سه اعطائین باشه. یعنی چه اعطائین؟ یعنی من فروشنده فرش رو به شما تحویل میدم بدون اینکه به لفظ بگویم به تو، ولیکن به قصد اینکه به تو بفروشم به شما تحویل میدم. شما هم پول فرش رو به قصد اینکه میخرید به من تحویل میدید. اعطا در مقابل اعطا، اعطای فرش، اعطای پول، اینو میگن اعطائین. چه مفاعله میشه معاطات، دو طرفش اعطا شده. این قدر مسلم معاطات است که تا به حال خونده. در بیع های معمولی، بیع نسیه هم هست، بیع صرف و سلف هم هست. بیع نسیه به بیعی میگن که شما کالا رو میخری لاکن پولشو بعدم میدی. بیع سلف یعنی پیش فروش، پولو میدی برعکس نسیه است، کالا رو بعدن میخری، میگیری، تحویل میگیری. خب آیا معاطات به شکل نسیه یا معاطات به شکل سلف؟ بازم معاطات و احکامی که برای معاطات خوندیم اباحه تصرف میاره اگر بقاء العین باشه. اگر عین باقی نباشد لازم میشود. اون احکامی که برای معاطات خوندیم آیا معاطاتی سه اعطائین هر دو طرف به نقد اعطا می کنند یا نه اعطا و اخذ هم معاطات می گویند؟ اعطا و اخذ یعنی چه؟ مثلا شما پولو می دید کالا رو یه ماه بعد تحویل خواهید گرفت، اما به شکل معاطات. اینطور نیست بگی من خریدم اون کالای یه ماه بعد رو با این پولی چلان به شما میدم، اونم میگه فروختم. اینطوری نیست، یعنی با ایجاب و قبول نیست، با عمل، با فعل. معاطات سلفی، سلف یعنی پیش فروش. یا کالا رو به شما معاطاتم میده، شما کالا رو تحویل میگیرید، پول رو یه ماه بعد خواهید داد. البته همه چیزش روشنه ها، پولم معلومه چه مقدار خواهید داد، معین، کالا هم معلومه، هیچ جهالتی از اون جهت نداره، فقط اعطاء یک طرف است. چه اعطاء کالا، چه اعطاء ثمن. آیا اینا معاطاتن؟ معاطات ظاهر مفاعله این است دو طرفی باشه، اما اگر اینا رو هم بگیم معاطات، این هم مثال دوم میشه. پس قدر مسلم معاطات اعطائینه، اینا رو اصطلاحا میگن اعطا و اخذ، دیگه اعطا و اعطا نیست. مرحوم شهید ثانی میفرماید اینجا دو وجه هست. بعضی ها معتقدن اینا هم معاتاته، با توجه به معیار در معاتات، چون منات در جریان احکام معاتات رو رضایت طرفین میدانن. اینجا هم دو طرف راضیه دیگه، او میگیرد تحویل میگیرد یعنی راضیه، ولو پولو بعدن خواهد داد، یا این پولو میده ولو کالا رو بعدن خواهد گرفت. چه بیع نسیه‌ای چه بیع سلفی، در هر دو رضایت طرفین حاکم است و منات و معیار معاتات هم همین رضایت طرفینه ولو اعطائین نباشد. این استدلال به نفع این است، اینها هم معاتاتن. یه استدلالم هست که نه اینا معاتات نیستن، چون معاتات طرفین میخواد، اینجا طرفین نیست، اعطائین نیست. معاتات یعنی اعطاء دو طرفه، باب مفاعل است. چون معاتات تحقق نیافته بس احکامشو نداری. پس یه دلیل بر اساس معیاره، میگه ما کاری نداریم اعطاء طرفینی نشده، چرا معاتات رو ما اباحه تصرف میدانیم احکامشو میاریم؟ به خاطر اینکه رضایت طرفین است. همون معیارم در این اعطا و اخذ است ولو اعطائین نباشد. تا اینجا معاتاتو بخونیم تمام بشه، بعد یه بحث جدیدی میفرماید. و مقتضى المعاتات، مقتضای معاتات، چون معاتات از باب مفاعله است، آتا یعاتی معاتاتن، انها مفاعلتون من الجانبین، این باب مفاعله است از تو طرف. فلو وقعت به قبض احد العوضین خاصتن، اگر این معاتات تحقق بیابد، لیکن یکی از عوضین فقط قبض بشه، مثلا نسیه فروخته بشه یا سلف فروخته بشه. نسیه کالا قبض میشه، ثمن میموند، در سلف برعکس، ثمن گرفته میشه، کالا میمونه. اگر یکی باشد، البته مع ضبط الاخر، به شرط اینکه اونی که گرفته نشد اونم مضبوطه. مضبوط یعنی معلومه، اینطور نیست مجهول باشه، معلومه در مقابل این کالا چه مقدار پول خواهد داد، یا معلومه در مقابل این پول چه چیزی خواهد داد. مع ضبط الاخر، ضبط اینجا به معنای معلوم بودن، مجهول نیست. ضبط به شکلی که علاوتن گرفع الجهالت، جهالت رو از بین برده. این بحث که آیا احکام معاتات در این فرض جاریست یا نه، می فرماید ففیلهوگ احکامها نظرون، این که احکام معاتات آیا لاحق میشه یا نه نظرون، یعنی دوتا قول هست. من عدم تحققها، این استدلال بر این است که معاتات نیست، چون معاتات تحقق نیافته، دو طرفه نیست، اعطائین نیست، این یک. و من حصول ترازی، اینم مجرور بخوان عطف برون است. این نظران همیشه میگن یعنی دو تا گول هست، دو تا وجه هست، دو تا احتمال است. اینا اون استدلال دو تا احتمال، استدلال دو تا وجه. وجه اول این است نه معاتات تحقق نیافته چون اعطائین نشده. وجه دوم این است نه ترازی حاصل شده، معیار در معاتات حصول رضایت طرفین اونم هست. خب و هو اختیار هو فی الدروس، این که ترازی حاصل است، پس احکام معاتات هست اینجا، معروم شهید اول در دروس انتخاب کرده اینو، البته در علا تقدیر دفع سلعه دون السمن، به شرط این که کالا رو پرداخت کنه نه سمن رو، یعنی در بیع نسیه این حرفو زده، فرموده چه اگر بیع نسیه بشود اعطاء کالا بشود، احکام معاتات جاریه. اما برعکسش اعطاء ثمن بشه کالا بعدم داده بشه، یعنی پیش فروش، اینجا نه، احکام معاتات جاری نیست. این بحث تمام شد، بحث معاتات. برگردیم دوباره به بحث بیعمون، چون این معاتات رو ما بی ندانستیم، احکامش رو بررسی کردیم ولیکن بی ندانستیم. الان برگردیم به بی. بی رو تعریف کردیم: الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم. تعریف بی این بود. خب ایجاب و قبول، الان این ایجاب و قبول رو میخواییم بررسی کنیم. پس برگشتیم دوباره به تعریف بی و احکام بی رو میخواییم بررسی کنیم. ایجاب یعنی فروشنده انشاء تملیک کند، چه من اینو به تو فروختم، چه در عربی میشه بعتو، هازا به هازا، در مقابل این مقدار پول من این کالا رو به تو فروختم. قبول میتونه اشتریتو بجه خریدم، میتونه بجه قبلتو، قبول کردم. پس ایجاب قبول، ایجاب رو فروشنده میخونه، قبول رو خریدار. خب ایشون میفرماید، میدونید قدما به لفظ و اینا خیلی اهتمام داشتن، به همین خاطرم مثلا معاتات رو دیگه بی ندانستن. باید چون معاصری میگن معاتات هم بیه، ولیکن قدما متقدمین حتی اوائل متأخرین هم به الفاظ یه دقت و اهتمام خاص داشتن. ایشون میگه باید این الفاظ عربی باشه، ماضی باشه، یعنی انگار فارسی بگی خریدم فروختم میشه معاتات، بی نیست. پس باید عربی باشه، ماضی باشه، و بعد کلماتی که میشه به کار برد برای خریدن و فروختن میفرماید. من یه بین پرانتز نکته عرض کنم، فروختن یعنی چه؟ ماهیت فروختن و ماهیت خریدن یعنی چه؟ ببینید فروختن و خریدن هر دو متعلقش کالاست. من میگم فرشو فروختم، اونم میگه فرشو خریدم، اینطوری متعلقش هر دو کالاست. فروختن یعنی تملیک فرش به طرف مقابل، در مقابل عوض. ولی خریدن یعنی تملک فرد فرش را در مقابل عوض. پس فروش تملیکه در مقا، البته به تبعش تملک هم اصلا داخلش، ولی اصل فروش یعنی من این رو به ملک تو در آوردم، این فرش رو به تو نقل دادم، البته مجانی نه، در مقابل عوض. خریدارم میگه من این فرش رو به ملک خودم در آوردم، البته نه به عنوان مجانی، در مقابل عوض. به عبارت این اخرا دقت کنید، اینو بعدن در مکاسب مفصل خواهید خوند، من خواستم یه مقدار آشنایی اجمالی داشته باشید. بی تملیک مفاد اصلیش، البته بین پرانتز تملکی هم درش هست، چون به عوض معلوم من اینو به تو میدم به عوض معلوم. خریدن تملکه، در حقیقت تملیک نیست، من این فرش رو به ملک خود در آوردم، البته بازم داخلش یه تملیکی هست، من این فرش رو به ملک خودم در آوردم در مقابل تملیک ثمن به تو. به عبارت سوم در بی هم تملیک هست هم تملک، در شرا هم خریدن هم تملیک هست هم تملک، اما اونی که اصل در بی تملیکه، فرعش تملکه. اونی که اصل در شرا تملک، فرعش تملک. سرش چیه؟ سرش این است خریدن و فروختن متعلقش کالاست. او میگه من این فرشو فروختم، اون طرف مقابلم نمیگه پولو دادم، میگه فرشو خریدم. این خلاصه تو بجه. خب صیغه هایی که برای این خریدن و فروختن به کار میبرد ایشون اینجا بعضیاشونو میفرما. البته خب معاصرین مباحث خیلی گسترده‌ای بحث کردن که آیا اصلا لازم لفظ عربی باشه، لازم لفظ ماضی باشه. ایشون همه اینها رو میگه لازم هست. خب شخصی که لاله چه جور حرف بزنه؟ چه نمیتونه بگه فروختم خریدم. میگه خب در لال اشاره جای لفظ رو میگیره، اما اگر لال نباشد، عاجز از نطق نباشد، اشاره کافی نیست. اگر با اشاره بخرد بفروشد میشه معاتات. در لال نمیشه معاتات، چون در لال اشاره یقوم و مقام لفظ. این قسمت هم بخونیم. میفرماید و یشترط وقوعهما شرط است که این ایجاب و قبول وقوعهما ضمیرش برمیگرده به الایجاب و القبول. چرا این ضمیر رو برگردون؟ چون الان خیلی مفصل بحث معاتات کرد، شاید مثلا ضمیر یادتون رفته باشد، به تعریف با تعریف وی فاصله زیاد شد، به همین خاطر دوباره ضمیر رو برمیگردونه. یشترط وقوعهما یعنی این ایجاب و قبول واقع بشود به لفظ الماضی العربی، هم به لفظ ماضی هم به لفظ عربی. مثلا چه بعتو من البای، فروشنده بجه بعتو، اشتریتو من المشتری، خریدم مشتری بجه، و شریتو منهما. شریتو در عربی هم فروختن معنا میشه هم خریدن، به همین خاطر هر دو میتونن با قرینه فهمیده میشه. این میگه مثلا مالک فرش میگه شریتو، اون یکی مشتری پول آورده میگه شرایطو، با قرینه فهمیده میشه چه میخواد بجه فروختم یا میخواد بجه خریدم. لأنه، چون چرا میشه شرایطو از هر دو؟ لأنه چون این لفظ مشترکون بین البیع و شرا. بعد ملکتو، ملکتو یعنی به ملکتو در آوردم این مثلا فرش رو. این به تشدید در باب تفعیل بخوان از این خرید فروشنده اینطوری میگه، اما به تخفیف ملکتو، مالک شدم من المشتری، یا تملکتو من المشتری. همون توضیحی که دادم فروختن حقیقتش چیه، خریدن حقیقتش چیه، در اینجا یه مقدار اشاره‌ای هستا. به همین خاطر فروشنده ملکتو میگه، خریدار ملکتو میگه یا تملکتو میگه. خب بحث بعدی که توضیح دادم و یک فل اشاره، اشاره هم کافیه، الداله علی الرضا، اشاره ای که البته دلالت بر رضایت بکند بر وجه معین، بر این وجه معین. رضایت بر وجه معین یعنی یه وقت رضایت کلی است، یه وقت نه، رضایت دارد بر این که به این مقدار از ثمن این کالای معین فروختم یا خریدم، به اون وقت باییم به این معناست. بعضی ها وقت معین رو قصد انشا گرفتن، یعنی انسان رضایت داشته باشد با این وقت معین، یعنی به قصد فروش یا به قصد خرید اشاره کنند. در هر حال یک فل اشاره ملعت، اشاره کفایت میکند اگر طرف عاجز از نطق باشد. عاجز از نطق چیه؟ لخرسن، لاله، خرس یعنی لال بر وزن عدم، و غیر خرسن، لال نیست اما الان زبانش رو عمل کردن نمیتونه الان صحبت کنه، یه ماه بعد ممکنه صحبت میکنه اما الان لال نمیتونه، اینم با اشاره خرید میکنه، فروش میکنه. اما همه اینها مع العجزه ولا تجفی مع القدرت، اگر قدرت بر نطق داره اشاره کافی نیست. نه اشاره کافی نیست یعنی چه؟ یعنی اشاره بینه میشه، اینه انگار عملا خرید و فروش میکنند، مثل عمل میشه اون اشاره اگر عاجز نباشد. نه تفید المعاتات، فایدش معاتات است دیگه، اگر میتونه صحبت کنه با اشاره خرید انگار معاتاتن خرید و فروش کردن، البته مع الافهام صریح، به شرط اینکه واضح برساند مطلب رو چه خرید و فروش میخوام بکنن، نه مصالحه نه هبه معوضه. یعنی افهام صریح یعنی عقد بی در این اشاره فهمیده بشود، اون وقت میشه معاتات. بحث این قسمت تمام شد. یه بحث در ایجاب و قبول مونده، من یه نکته بگم، در بی سه تا بحث است. بحث اول شروط عقده، بحث دوم شروط متعاقدینه، یعنی بایه و مشتری، بحث سوم شروط عوضینه، یعنی ثمن و مثمن. الان در بحث اولی شروط عقد رو میخونیم. اولا ایشون فرمود باید ایجاب و قبول باشد، فرمود باید لفظ عربی باشد، اینا رو فرمود. الان یکی از شرایط دیگر میگه آیا شرط هست ایجاب اول باشد قبول بعدن، اول بجه فروختم این بجه خریدم، یا برعکس بگن نمیشه، بگه خریدم اونم بجه فروختم. ایشون میگه نه شرط نیست، اما بعضی ها میگن نه بهتره، بهتره او چون کالا دست اوست، او به ملک من در میآوره، منم قبول ملکیت میکنم، اول او بجه به ملک تو در آوردم، من بعدم بجم اشترای تو تملک تو. حتی بعضی ها میگن این متعین است، اصلا متعین یعنی نه بهتره، باید اینطوری باشد. دلیل اونهایی که میگن متعینه، من یه مقدمه بگم، این مقدمه مقدار پیچیده است، دقت کنید. ما در معاملات مخصوصا در بی وقتی شک کنیم بی تحقق یافته یا نه، میگن اصالت الفساد فی البی. یعنی چه اصالت الفساد فی البی؟ اصالت الفساد فی البی یعنی این فرش قبلا مال من بود، من الان این فرش رو با زبان مثلا فارسی به تو فروختم، گفتم فروختم، اونم گفت خریدم. خب آیا این نقل و انتقال شد؟ ما شک داریم، میگیم شاید عربی بودن شرط بود در بی، پس شک در نقل و انتقال داریم، شک داریم این فرش از ملکیت این فروشنده خارج شد به ملکیت خریدار یا نه، و ثمن هم همینطور، اون پول از ملکیت مشتری خارج شد یا نه. استصحاب ملکیت میگه نه خارج نشد، همون ملکیت های سابق باقی مونده. استصحاب ملکیت سابق مساوی است با فساد معامله، یعنی معامله انگار باطله. پس هر کجا شک کنیم بیعی باطل است یا صحیحه، اصالت الفساده، و مبنای اصالت الفساد هم استصحاب ملکیت سابقه. اگر اینو قبول کنیم، خب ما بیاییم در مسئله خودمون تطبیق کنیم. عرض کردیم ایجاب اول باشه به تو، اشترای تو بعدم باشه، یقینم بیه، اینجا دیگه شکی نداره. اما اگر برعکس باشه، اول اشترای تو بجه بعدم به تو، ما اینجا شک داریم این بی نقل و انتقال می آورد یا نه. همین تحلیلی که کردیم استصحاب ملکیت سابق میگه نمی آورد. پس با این دلیل میخوایم بگیم که ایجاب اول باشد تا یقین کنیم ملکیت منتقل شد. بعضی ها برعکس این اصلینه ها، اصل اصالت الفساد اگر شک کنیم، اما بعضی گفتن نه اصالت صحه، ما اینجا ایجاب و بعدن بخونه، قبول اول بخونه، اصل صحت. یه دلیل دیگری آوردن که این دلیل خوبه و الا اصل فساده، این دلیل خوبه، اون دلیل سبب میشه اصلا شک نکنی. ببینید هر دو اینها نسبت به معامله یکی هم، هر کدوم اول شروع بکنه چه فرقی میکنه؟ یعنی عرف هیچ فرقی بین اینها نمیبینه، چه هر دو بیان، چه اول خریدار بجه من اینو خریدم بعدن فروشنده بجه فروختم، یا بالعکس در عرف هر دو بیان. خدای متعال فرموده احل الله البی، بی صحیح باطل نیست، صحیحه، اینم آزام بیان. در هر حال ایشون دو متن یه مقدارم توضیح میدن، میفرماید ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول. شهید اول فتواش اولینه، شرط نیست ایجاب اول باشه بعد قبول، برعکس هم باشن عیبی نداره. و این کان تقدیمه احسن، ولو اول ایجاب باشه، اول بجه به تو بعد این بجه اشترای تو، این بهتره. خب این فتوای شهید اول. بل قیله به تعینی، اصلا بعضی ها گفتن متعین ای تقدیم، یعنی اول باید ایجاب باشه. خب پس دوتا نظر شد، نظر شهید اول عیب نداره، هر کدام اول باشه عیب نداره، نظر گیله نه ایجاب اول باشه. خب استدلال های اینا چیه؟ شهید میفرماید وجه و عدم الاشتراط، اونایی که این شرط رو قبول ندارن میگن عیبی نداره، مثل شهید اول ایجاب اول باشد یا قبول اول باشد هیچ فرقی نمی کنه. اصالت و صحه، این اصل بر صحت، ما اینجا این بی صحیحه یا نه میگیم اصل این اصل صحیحه. این یک. و ظهور و کنهی عقدن، در عرف هم این فرق نمی کنه چه برعکس باشه، چه ایجاب اول چه قبول اول، در عرف هم همشون عقده. آیه میگه اوفو بالعقود، من در احل الله البیت تطبیق کردم، شهید دسانی در وفو بالعقود، خلاصه به عقد وفا کنید. در عرف هر دوشون عقده، قرارداد بستیم، در عرف هم طوری میگن قرارداد بستیم، چه من اول بجم فرشو خریدم چه او اول بجه فرشو فروختم، عرف میگن که اینا قرارداد بستن، خرید و فروش شد. دلیل سوم ولی تساوی هما فی الدلالت علی الرضا، اونی که اصل بیعه که اینا رضایت بر نقل انتقال داشته باشن، چه ایجاب اول باشه چه قبول اول باشه، هر دو مساوی هن در دلالت بر رضایت، پس تجارتن انترازن صدق میکنه. اینا همشون دلیل است، دلیل شهید اول انا. و تساوی المالچه، خب هر دو مالچ از ملچ خود میگذرن به دیجری میدن دیجه، بایه فرشش رو به دیجری میده، این مشتری هم پولش رو به دیجری میده، پس اینها هر دو کارشون نقله. با تحلیلی که من کردم نه، یه مقدار خریدن با فروختن فرق میکنه، فروختن نقله، خریدن قبول نقله، توأم با نقل، اول قبول نقل میکنه، اون میگه من این فرش رو به ملچ تو در آوردم، اینم میگه بله من فرش اینو قبول کردم ازت، به ملچ خودم در آوردم فرش رو، در مقابل این که سمن رو هم من به ملچ تو در آوردم. در هر حال ایشون میفرماید و تساوی مالچه، هر دو مالک، چه مالچ سمن چه مالچ کالا، هر دو مساویان فی نقل مایم لچو، در این مسئله هر دو مساویان، پس هر دو میتونن اول قرار بگیرن. در چه مسئله؟ در این چه هر چیزی را چه مالچن به دیگری نقل میدن، من مشتری سمن رو مالچم، اونو به فروشنده نقل میدم، فروشندم کالا رو مالچه به نقل به من نقل میده، پس هر دوی من یه کار میکنیم، نقل میدیم، اونی که مالچه هستیم، اونی که در یدمون هست به دیگری نقل میدیم، چه اشکال داره اول من سمن رو به او نقل بدم یا اول او کالا رو به من نقل بده. خب تا اینجا به نفع شهید اول، الان به نفع گیله. و وجه و تعین، اونایی چه گفتن متعینه، باید اول ایجاب باشد بعد قبول، اینا وجهشون چیه؟ در بعض از نسخه اومده وجه و تعیین، فرق نمی کنه، اون چه متعین کرده ایجاب رو، اینه اشکو فی ترتب الحکم مع تأخری، همان اصالت الفسادی که توضیح دادن، ما شک داریم آیا این حکم مترتب است اگر ایجاب متأخر باشه، کدوم حکم؟ نقل و انتقال، ایجاب و بعدن خوند اول قبول خوند ده شد، آیا این نقل و انتقال مترتب میشه یا نه؟ و مخالفتهی هم میشه خوند، عطف بشه به تأخر، مع تأخرهی مع مخالفتهی للاصل. یه دلیل دیگر هم میشه اینو جدا تصور کرد، عطف بر اشکو و تعیین اشکو و مخالفته، اون وقت باید مرفوع بخوانیم، پس مخالفته هم به رفع میشه خوند هم به بالجر. خب این مخالف هست با اصل، مخالفته مع الاصل، ضمیر هو برمیگرده به تأخر ایجاب. اگر ایجاب بعدم بیاد با اصل مخالفه. منظور از این اصل چیه؟ منظور از این اصل دو تا معنا ممکنه داشته باشه. یکی طبیعت خرید و فروش ها، معمولا میفروشن اینم میخره. پس تأخر با اصل عرفی مخالفه. یه معنای دیگر هم تأخر با اصل اینکه ملکیت منتقل شد مخالفه. یعنی ما اونی که قدر متیکنه زمانی ملکیت انتقال میابد که اول ایجاب باشه بعد قبول، اما برعکس باشه اصلی نسخه هنوز منتقل نشده. اصلی نسخه هنوز منتقل نشده یعنی چی؟ یعنی استصحاب ملکیت سابق. پس این تأخر ایجاب با اون استصحاب ملکیت سابق مخالفت داره، ما اون اصل رو برمیداریم. بعد کلمه قبول رو یه مقدار بررسی میکنه، میگه خود قبول اصلا نشون میده چه یه چیزی اول باید باشه تا تو قبول کنی. من قبول کردم، خب هنوز چیزی نشده. به یه نفر گفتن که آقا رفتی خواستگاری مسئله حل شد، گفت 50% حله چون من راضیم. این اینجا هم قبول کردم معناش این میشه. میفرماید ولی دلالت مفهوم القبول الا ترتبه علی الایجاب، چون مفهوم قبول دلالت میکند که این قبول مترتب بر ایجابه. لانه رزم به، چون قبول معناش این است من راضی شدم به ایجاب شما، شما چه گفتی من به ملک تو در آوردم، منم قبول کردم اینو. خب اگر این استدلالات رو محکم قبول کنیم میشه تعین، اگر این استدلالات رو نه زیادم محکم قبول نکنیم میشه وچه حسن، همونیش شهید اول فرمود. و منهو با این بیانات یظهر و وچه الحسن، آشکار شد چه اونایی که میگن بهتر ایجاب قبول بشه دلیلشون همین هاست، ولی میگن اینها به حدی نیست چه تعین تقدیم ایجاب رو اثبات کنه. نکته آخرم این که محل اختلاف در جای سه، او بجه به تو این بجه اشترای تو. اینجا گفتیم شهید اول فرمود چه عیبی نداره هر کدامش جلو بیفته فرقی نمی کنه. بعضی هم گیله چه نه اول باید به تو بعد اشترای تو. اما جایی که با لفظ قبل تو میخواد اونجا قبول رو افاده کنه، مثلا اون گفته به تو این بجه قبل تو نجه اشترای تو، اونجا دیگه محل خلاف نیست، اونجا مسلمه قبل تو رو باید بعدم بیاره، چون کلمه قبل تو در ابتدای کلام نامفهومه. میفرماید و محل الخلاف ما لو وقع القبول به لفظ اشترای تو، محل اختلاف جایسه قبول به لفظ اشترای تو باشد چما ذکرهو، چنانچه شهید اول فرمود، یا مثلا ابتع تو باشد قبول بی کردم، او تملک تو باشد با این صیغه ها باشد، لا به قبل تو و شبین. اما اگر با کلمه قبل تو یا شبه قبل تو مثلا رضی تو باشد، نه محل اختلاف نیست، اونجا دیگه مسلم باید قبول بعدم بیاد. و این اضافه الیه باقی الارکان، ولو به این قبل تو باقی ارکان را هم اضافه کنید. منظور از باقی ارکان یعنی قبل تو این مسمن رو با این سمن، قبل تو این کالا رو با این باقی ارکان یعنی عوضین رو مسمن و سمن رو هم اضافه کنی به قبل تو، صرف کلمه قبل تو نجی، بازم چون قبل تو هست بازم بعدم باید بیاد. چرا؟ چون اصلا معنای قبل تو اینه، لأنه صریح فی البناء علی امر لم یقع، چون اون قبول صریح در امریست چه هنوز واقع نشده. من وقتی قبل تو میگم یعنی مبتنی میشم ملتزم میشم بر امری، هنوز ایجاب نخونده، لم یقع هنوز، چون هنوز لم یقع قبل توی من میشه نامفهوم. السلام علیکم و رحمت الله.